صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی پیدا بکنید. اما رسیدیم به ساعت 12 و به مانند همیشه نوبت رسید به پخش برنامه رویداد.
رویداد به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، ظهر شما بخیر. با شما هستیم. رویداد رو از شبکه رادیویی گفتگو زنده و مستقیم از تهران پایتخت برای شما در سراسر ایران تقدیم می‌کنیم. اگر دوست دارید صدای ما رو صاف و شفاف‌تر، البته بر بستر اینترنت دریافت بکنید، اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا با شما هست. میتونید اون رو از وبسایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir دریافت کنید. اما موضوعات امروز رویداد: نگاهی به تولید صفحه سوخت سیلیساید و عملکرد آن و البته واکنش بین‌المللی به تولید این نوع سوخت در ریاکتور هسته‌ای ایران. بایسته‌های آینده دستگاه دیپلماسی کشور. ارتباط با مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی در همراه با پاسخگویان. و آخرین وضعیت افغانستان، برنامه‌ریزی ارتش افغانستان برای حمله گسترده علیه مواضع طالبان. اما در ادامه رویداد، راهکارهای اضطراری برای جبران کسری بودجه و کنترل تورم. کلید خواهد خورد اخذ مالیات از مالکان خودروهای میلیاردی. و الزامات متناسب سازی حقوق با تورم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
12:04 به سمت 5 روز چهارشنبه با شما و برنامه رویداد در رادیو گفتگو. بریم به سراغ تولید صفحه سوخت سیلیساید که در یک پلتفرم جدید برای ریاکتور هسته‌ای در کشور استفاده خواهد شد. این اتفاق به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 9 روز قبل رسیده و بلافاصله امور عملیاتی اون هم آغاز شده. آقای غریب آبادی نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی هم گفتن که سوخت سیلیساید نوع مدرنی از سوخت هسته‌ای است که فناوری اون صرفاً در اختیار تعداد انگشت شماری از کشورهاست. بریم به سراغ آقای بهشتی پور، کارشناس مسائل هسته‌ای. بیشتر در این مورد با ایشون گپ خواهیم زد. آقای بهشتی پور عزیز، درود بر شما، بعد از ظهرتون بخیر.
و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض کنم، خب یک اتفاق مبارکی است در صنعت هسته‌ای کشور و بحث تحقیق و توسعه این اتفاق با توجه به حالا داستان‌هایی که ما در برجام هم داشتیم قابل توجه. یه مقدار برای ما شرح میدید دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول به صورت مقدماتی عرض می‌کنم که اصلا تولید صفحه سوخت هسته‌ای خودش یک موفقیت بزرگی هستش برای هر کشوری، چون دقت این صفحه سوخت باید مثلا 1000 میلیمتر باشه، یعنی محفظه‌ای که درش قرار میگیره این دو صفحه رو هم باید فاصله بین این دوتا 1000 میلیمتر هم کمتر باشه. با یه همچین دقتی ساختن یه همچین صفحه‌ای که بتونه اون سوخت هسته‌ای در داخلش نگهداری بشه، فوق‌العاده فناوری بالایی هست و نشوندنده دانش بالایی هست برای ساخت چنین.
میشه گفت نزدیک به صفر دیگه این فاصله.
بله، و بسیار بسیار حائز اهمیت هم هست این فناوری که میتونه صفحه سوخت تولید کنه. حالا سوخت سیلیساید در واقع یک نوع از سوخت‌هایی که بسیار پیشرفته‌تر نسبت به سوخت قبلی که ایران استفاده میکرده و این تحقیق و توسعهش تقریباً از بعد از این که ایران اون تعهدات خودش رو در برجام کاهش داد شروع شده و فکر میکنم از قریب تولیدش هم آغاز خواهد شد. یعنی آقای قریب آوردی در موقع اطلاع ایران با آژانس رو، چون کلیه این فعالیت ها ایران زیر نظر آژانس هست، برای اینکه بهانه‌ای به دست دشمنان ایران داده نشه، هیچ چیزی برای ایران برای پنهان کردن نداره. این یک کار دقیق علمی هستش برای سوخت راکتور تهران که کارش رادیوایزوتوپ‌های دارویی هست برای بیماران. بنابراین کیفیت این سوختی که با سیلیساید تهیه میشه بسیار بسیار بهتر از سوختی است که در انواع فعلی داره تولید میشه. بنابراین من فکر میکنم بین 6 ماه تا 1 سال این روند حدودا طول خواهد کشید و منتها دستاوردش برای بیمارای ایران و همچنین حتی میتونه صادراتی هم باشه، تولیداتش فوق العاده حائز اهمیت و من واقعا تبریک میگم به دانشمندان ایران که تونستن یه همچین پروژه رو با موفقیت طراحی کنن و اجرا بکنن. حالا مرحله بهره برداریش مرحله سوم هست و به نظرم واقعا خیلی موفقیت بزرگی محسوب میشه.
آقای بهشتی پور، اونطور که گفته شده در فرآیند جدید یه صفحه سوختی است که با استفاده از اورانیوم غنی شده 20% تولید میشه. حالا داستان اینه که چرتوریکای اروپایی از این قصد ایران انتقاد کردن. من دیدم که یه نکته هم گفته بودن که اصلا ایران احتیاجی به همچین چیزی نداره و این مسئله رو زیر سوال برده بودن.
بله، حالا اون این که احتیاج نداره که اصلا به صحت نداره، برای اینکه بالاخره راشدور تهران با سوخت 20% کار میکنه، مطابق ما باید این سوخت رو وارد بکنیم به جای که در داخل اونا میخوام ما همچنان وارد کننده سوخت باشیم. تازه این سوخت با این کیفیت هم که اصلا در اختیار ایران گذاشته نمیشه. بنابراین این اولا در راستای خودکفایی ایران هستش و ثانیا در راستای اینکه یک فناوری پیشرفته رو به رخ دنیا داره میکشه که دانشمندان هسته‌ای ما علارغم تحریم ها، علارغم همه فشار روشون هست، ولی تونستن که با موفقیت این اقدام رو انجام بدن. بحث اروپایی ها، چون ایران در برجام تعهد 3 ماه 67% رو پذیرفته بوده، اونا میگن که این 20% خلافه. خب اولا اگر واقعا خلافه، خب اروپایی ها برن اون 11 تعهدی که بعد از خروج آمریکا از برجام دادن رو اجرایی بکنن، آمریکا هم تعهداتش رو اجرایی بکنه، ایران بارها اعلام کرده به مرزی که اونا تعهداتشون رو اجرا بکنن، ایران هم برمیگرده به تعهداتش. منتها این آقایون از یه طرف میخوان تعهداتشون رو اجرا نکنن، از یه طرف هم محدودیت برای ایران ایجاد بشه. کدوم عقل سلیم آخه اینو میپذیره؟ به نظرم اقدامات ایران اقدامات حساب شده یه که برای به طرف مقابل بگه که من معطل این نمیمونم که شما حالا موافقت بکنید یا نکنید، یا برجام برگردید یا بر نگردید. در روند فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران با قدرت و قاطعیت ادامه داره، به خصوص که زیر نظر آژانس هم هست، هیچ بهانه‌ای وجود نداره برای اینکه اونا بخوام بگن که انحراف از مقاصد صلح‌آمیز ممکنه داشته باشه. تا زمانی که ایران داره زیر نظر آژانس فعالیت میکنه، هیچ بهانه‌ای اونا ندارن برای اینکه بخوام بگن که این خلاف مقررات بین‌المللی هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای بهشتی پور، گفتگو کردیم با شما درباره صفحه جدید سوخت سیلیساید و عمل کرده اون. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. خدا
نگهدار. خداحافظ. در بخش همراه با سخنگویان قرار بود که ما با آقای نخعی صحبت بکنیم، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. ایشون در جلسه هستن هنوز، به نوعی حالا توفیق یار بود گفتگو بکنیم با آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. از یه وقتی هم اتفاقا شاید بهتر باشه تو این مجال با ایشون گپ بزنیم. حالا از خواهم کرد آقای مفتح، سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و وقتتون بخیر باشه، انشالله در خدمتون هستم.
سلامت باشید. امروز در تلویزیون در شبکه یک مشاور دیوان محاسبات کشور حاضر بودند و مواردی در مورد برنامه بودجه امسال مطرح شد و لایحه‌ای که دولت داده بود و بحث این که در ادامه آیا دولت آقای رئیسی میتواند کار بکند. ایشون نظرش این بود که حتما باید تغییراتی در برنامه بودجه کشور اتفاق بیفته. نظر شما چیه؟
نمیدونم ایشون کی بودن.
عرضم به حضورتون، اسمشون رو الان دقیقا خدمت شما عرض خواهم کرد، چند لحظه اجازه بفرمایید. آقای عبدالله صفایی نسب، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنای دیوان محاسبات کشور.
به نظر نمیرسه که پیشگویی و پیشبینی کار مناسبی باشه. دولت آقای رئیسی میاد مستقر میشه، اگر نیازی به هر اصلاح قانون باشه، قانون جدید باشه، راه باز قانون اساسی، این پیشبینی کرده لایحه تقدیم میکنن چه به قواعد.
آخه آقای دکتر، نقد هم زیاد بود نسبت به لایحه‌ای که اومد و بودجه امسال و داستانهای خود همکاران شما در مجلس شورای اسلامی بحث زیاد روش داشتن و به هر تقدیر با یک توافق و تفاهم و همدلی و یه جورایی دل به دل گذاشتن دولت در دولت دوازدهم بودجه امسال کشور بسته شد و توی حالا بحثایی هم که میشد بعضن نقدهای جدی وارد میشد از جانب کسانی که میشه گفت کارشناس معطوف یا همراستا و همجهت با دولت آقای رئیسی هستن. دو جدا از اینکه حالا بعد ببینیم ایشون تشریف میارن یا نه، اما واقعا همکاران شما در مجلس نقطه جدی رو داشتن به بودجه.
البته خب همین مجلس منم یک ایراداتی و یک اصلاحاتی به نظرم میرسه در رابطه با آنچه تصویب شد. خودم هم در صحنه مجلس پیشنهاد متعددی داشتم.
خب.
اما به هر حال این قانونی که در این مجلس تصویب شده که به هر حال مجلس انقلابی و دولت هم دولت انقلابی روی کرده اساسی و اکثریت مجلس هماهنگ با روی کردی هستن که ما پیش بینی میکنیم ان شاء الله آیت الله رئیسی در پیش بگیرن. اما به هر حال هر لحظه هر زمان در قانون پیش بینی شده که میتونن اصلاح بدن، هم نمایندگان هم دولت محترم. این راه طبق قانون بازه و هر موقعی طبق قواعد طبق آیین‌نامه پیشنهادی برسه مجلس حتما بررسی خواهد کرد.
بسیار خب، بریم سراغ طرح و مصوباتی که شما در کمیسیون داشتید. آن چیزی که گذشته در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون برنامه بود چه؟
ببینید ما در مجلس بهرحال یک مثلا کمیسیون برنامه بود چه بیشتر بحثمون نظارتی هست و تقنین. البته تقنین هم در اون حوزه‌ای که در آیین‌نامه پیش بینی شده به ما طرح و لوایحی ارجاع می شود، اما بیشتر از اون به بحث نظارت بر اجرای قانون بودجه ما وقت مفصلی رو میگذاریم و همچنین نظارت بر امور مالی مجلس. اینها زمینهایی است که به طور جاری برای کمیسیون بودجه مثلا تا زمانی که لایحه برنامه یا لایحه بودجه به ما ارجاع بشه و در خلال این هم مواردی که به این حوزه مربوط میشه، مثلا بحث عرض کنم که اصلاح ساختار بودجه کشور که بحث بسیار اساسی و کلیدی است که ما دنبال اون هستیم. اما به طور مهم و مسئله مهمی که ما در طی سال قبل تا همین روزهای اخیر که خدمت شما هستیم میتوانیم اون آمار اقدامات کمیسیون برای بودجه خدمتون عرض بکنیم، خب مهمترینش همون لایحه بودجه سال 1400 هست که ما کمیسیون بودجه از تمام کمیسیون ها در حوزه خودشون اصلی هستن ولی برای کل تفسیرهای بودجه و کل ماده واحده کمیسیون برنامه بودجه کمیسیون اصلی هست. خب رسیدگی مهمی و عظیمی و وسیع و عمیقی ما داشتیم. استخون بندی اصلی کمیسیون تلفیق هم باز از دوستان کمیسیون بودجه هستند که در اونجا وقت زیادی کمیسیون بودجه گذاشت و به هر حال در مجموع با آنچه در صحن علنی تصویب شد شد قانون بودجه. بحث دیگری که ما پارسال اوایل تشکیل مجلس داشتیم طرح تامین کالای اساسی بود، زمان زیادی رو تخصیص به خودش داد. ما به دنبال این بودیم که بتوانیم کالای اساسی رو برای اقشار آسیب پذیر به صورت کالا تهیه بکنیم و تامین بکنیم که هم اثرات توزیع پول که اثرات تورمی داره اون رو نداشته باشه و همین که واقعا این به صرف مصارف تأمین تغذیه مردم بشود.
آقای دکتر من تو کلامتون یه سوال بپرسم چون حالا تو این دست وقت محدود هست گفتم که بهترین بهره رو ببریم. الان یک چهارم در حقیقت سال داره میگذره و ما 8 ماه دیگه داریم که این سال بخواد تموم بشه، حالا باید اغماز از این 14-15 روزی که باقی مونده. نکته این هست که تو اون حوزه نظارتی شما تا الان بودجه‌ای که برای 1400 مصوب شده آیا رون ریل خودش حرکت کرده و یکی از بحث‌های جدی تقویت پول ملی بود، حالا منویات رهبر معظم انقلاب هم که در بزنگاه‌های مختلف امسال داشتن روی این مسئله خیلی جدی بوده، اما هنوز قیمت ارز خیلی شناور و عمدتاً سعودی بوده، تنزل هم داشتیم ولی خب خیلی اتفاقی نیفتاده و این ریلی که ما داریم الان حرکت می‌کنیم بر مبنای این برنامه بودجه از اون باب نظارتی شما باید پرسش بشه که فکر می‌کنید چقدر تو اون راستاست و چقدر تا الان تونسته به وضعیت کشور برای 1400 کمک بکنه.
این شاخصایی که شما می‌فرمایید مثل تقویت پول ملی اینها اینا بیشتر از نظر کمیسیون به کمیسیون اقتصادی مجلس مربوط میشه.
بالاخره شما تو اون کمیسیون برنامه‌ریزی دارید برنامه‌ریزی می‌کنید دیگه، یه برنامه‌ریزی می‌بندید، این برنامه‌ریزی یه سری اصول داره دیگه، بعد کمیسیون اقتصاد میاد از مواهب اونم بهره می‌گیره دیگه.
ما برنامه‌ریزی کردیم، یعنی کمیسیون و مجلس عرض می‌کنن تصویب شده، حالا بحث اجراشو بعد نظاره در اجرا بکنیم. اما اینکه تأثیراتی که اینا داشته، اولا دولت چقدر طبق این کار کرده، در ثانی تأثیراتی که این داشته آیا با اون مسائلی که ما تو ذهنمون بوده، شاخصهای کلانی که به سبب باید به اونها محقق بشه اونها برسیم، آیا رسیدیم یا نه، این خودش یک بحثی است که هنوز ما روی نتونستیم برسیم بررسی بکنیم. البته یکی از مشکلات اساسی بودجه امسال که من بار یعنی بارا کردم شاید 3-4 بار با آقای نوبخت رئیس محترم سازمان برای بودجه خودم مستقیما در کمیسیون ها و در جلسه که در سازمان برای بودجه داشتیم برای بررسی بودجه من بهشون گفتم این که همه ساله شما شاخص های کلان بودجه رو به ما میدادید، به مجلس میدادید، یعنی میگفتید که اگر این لایحه که ما آوردیم اگر این لایحه اجرا بشود تورم این خواهد شد، عرضم که سطح عمومی قیمت ها این خواهد شد، درآمد های متوسط و تو دهک ها به این، یعنی شاخص های کلان بودجه رو به ما میگفتید. و امسال در سال 1400 متأسفانه در لایحه دولت این نبود. روز اولی که آقای دکتر نوبخت شدن کمیسیون بودجه من بهشون این نقص رو گفتم که آقا این شاخص های کلان رو به ما بدید با چون میدونید به دست آوردن شاخصای کلان یک برنامه جامع کلان اقتصادی میخواد که با کامپیوتر ران میشه و باید اطلاعات داده بشه. ما خودمون در کمیسیون فاقد این برنامه هستیم. این در سازمان برنامه بودجه وجود داره. ما سال قبل از این ارتونم که اطلاعات استفاده میکردیم و بعدش مفروضاتی که اگر این بودجه اجرا بشه بعد ما به این اعداد خواهیم رسید دستمون بود و میتوانستیم بعدا مقایسه بکنیم. اما امسال متاسفانه همچین پیش به اصطلاح اعدادی رو نداریم که اگر این بودجه اجرا بشود چه میزان خواهد شد شاخص‌های کلان اقتصادی ما. حالا که اصلا در زمان اجرا ممکنه واقعا با آنچه که در قانون بوده به دلیل همین موارد که شما در اولین سوال فرمودید و تطبیق این مساوات ما با شرایط اقتصادی روز ممکن است که یک فاصله هایی داشته باشه که خود این هم عرض کنم که مسائل رو دگرگون ممکنه بکنه اعداد و اعداد و ارقام شاخص ها رو. شاید از اون مطلب که شما باز اول فهمید که نیازمند به بازنگری در این لایحه بود که دولت جدید داشته باشه، دولت 13 داشته باشه، شاید یکی از عوامل و یکی از دلایلش هم همین موارد باشه که واقعا ما با چشم باز بدانیم که اگر این بودجه اجرا بشود چه خواهد شد. بعد با یک ممکن است که خطوط قرمز داشته باشیم بگیم واقعا تورم از این حد بالاتر نباید برود. خب این خیلی این حرف خیلی محدودیت ها و یا به اصطلاح اقداماتی رو ایجاب خواهد کرد. در اون موقع یعنی این که دیگه دولت نمیتواند از بانک مرکزی از یک حدی بیشتر استقراض بکنه، قرض بکنه. تأمین مالی دولت نباید از منابع بانک مرکزی باشه چون اون به شدت بر پایه پولی و تورم تأثیر میگذاره. این موارد امیدواریم که انشالله این به اصطلاح حدود مرزها رو ما در دولت آقای رئیسی داشته باشیم. در کمیسیون هم حتما و مجلس همکاری لازم و وسیع رو خواهیم داشت که انشالله بتواند وضعیت اقتصادی کشور از دیدگاه برنامه و بودجه سر و سامانی بگیره انشالله.
میدونید آقای دکتر بحث این هست، حالا جدا از این که شما الان خودتون عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هستید، بذارید بیام کلانتر به عنوان یکی از نمایندگان اتفاقا پرسابقه‌ای که چندین دوره در مجلس شورای اسلامی افتخار خدمت داشتید دارم عرض میکنم. شاید الان این امید وجود داره این که دولت آقای دکتر رئیسی هم که تشریف بیارن و کابینه جدید شاید جز معدود دفعاتی باشه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که سه قوه به نوعی همراستا و همافزا هستند و با یک تفکر خاص و در یک جهت حرکت میکنن و امید این وجود داره که اصلاحات اساسی اتفاق بیفته. الان دیگه وضعیت به گونه ای شده که کوچکترین مسئله، حالا البته نمیشه گفت کوچکترین مسئله، بعضا هر مسئله که داره اتفاق میفته باعث واقعا عصبیت شاید یه جاهایی بشه برای مردم و یه مقدار دغدغه‌مندیشون. شما دیدید همین یک روز گذشته، یک دو روز گذشته قطعی آب و برق و اینها چه داستانهایی رو به وجود آورد، عملکرد ضعیفی که حالا تو این دوره ما دیدیم هیچ نیروگاهی به در حقیقت شبکه توزیع کشور اضافه نشده، یه طرح الف به ایران هم را میندازیم میایم میگیم بعد در نهایت اتفاقی نمیفته، آب قطع میشه، برق قطع میشه، تو این گرما سیستان و بلوچستان خوزستان داستانه خاص خودشون رو دارن. این در کنار کوچک شدن سفره معیشتی مردم و اتفاقاتی که واقعا تعبیری که رهبر معظم انقلاب هم به کار بردن در یکی از جلساتی که بیانات عزیزی داشتن، ایشون هم اشاره کردن که آقا مثلا همین داستان پوشک بچه مردم رو عصبی میکنه، خیلی از اتفاقای اینجوری. انتظار میره که لااقل در همافزای جدیدی که وجود داره متناسب با اون چیزی که گذشته است و لااقل تو این 3-4 ماه اخیر هم دیدیم اصلاحات طوری باشه و همدلی طوری باشه که حتما این اصلاحات در کوتاه مدت جواب بدهد.
قطعا همینطوره که میفرمایید. یعنی خود ما به عنوان نماینده مردم، خصوصا من که از شهرستانای محرومم در همین دوره که شما میفرمایید توفیق داشتم تو خدمت گذاشتم و در نماینده مردم بودم، در تماس وسیع با مردم هستیم. حتی در زمانی که تهران هستیم با تلفن و این سیستم ارتباطی خیلی وسیع مردم گلایه‌مندی ها که مثلا این روزا از برق پیدا شده، مشکلاتی که در زندگی اونها پیدا شده، قرض کردن، وام گرفتن، کشاورزی انجام دادن، الان با قطع برق آب نمیتونن بدن و ممکن واقعا قرضهای سنگین بالا بیارن، زندگیشون از بین بره و موارد دیگر که ارزونم که بیان میکنن مردم. ما در جریان ریزش از طریق مردم بلاواسطه هستیم و میدونیم واقعا چقدر مشکل در زندگی مردم پیش آورده. این وضعه که یک بارم پیش آمد، به تدریج نبود که ارزونم که مثلا ظرف 6 ماه، ظرف 1 سال به تدریج این مشکل برق تشدید بشه. در یک زمان کوتاهی به این شدت مردم با مشکل مواجه شدن و قطعا عرض کنم که دولت موظف است ان شاءالله دولت بعد با یک هماهنگی که با مجلس داره و همونطور که اصلی فرمودید هر سه قوه هماهنگ هستن دیگه، مشکلی در نباید برای مردم از نظر ناهماهنگی این سه قوه پیش بیاد. دولت لایحه‌ای بده، مجلس ارسون که مقاومت بکنه یا مجلس قانونی تصویب کنه مثل همین تامین کالای اساسی، دولت اون انجام نده و به یه شکل دیگری و بعد پول بده به مردم. دستی ما در مجلس بررسی کردیم بین دادن پول به مردم و یا دادن جنس مردم، و دادن جنس مردم رو ترجیح دادیم و اون رو تصویب کردیم. ولی متأسفانه دولت آقای روحانی در مثلا آبان و آذر پارسال عرض میکنم که اون قانون تصویب شد برداشتن باز انجام ندادن. دیگه این ناهماهنگی ها که وجود نداره انشالله نتیجهش خدمت رسانی بیشتر به مردم و انجام وظایف به نحو صحیح تر که مردم عزیز ما خصوصا اقشار مستعذب و آسیب پذیر بتوانند از این شرایط بیشترین بهره رو ببرن.
خیلی متشکرم. حالا امیدواریم که اصلاح بشه، این مشکل آورق هم حل بشه، جدا از این که واقعا صرفه‌جویی و بهتر بگم مصرف صحیح یک فرهنگ عمومی باید بشه در کشور و ما عددهایی که حالا هست جدا از این که واقعا عددهای بالایی در مقایسه مصرف با سایر کشورها و این واقعا بایست است که مردم توجه بکنن به این نکته، اما واقعا انتظار این هم هست که مسئولان توجه لازم رو داشته باشن.
این بالا بودن شدت انرژی ظرف 10-15 روز که ایجاد نشده،
نه میخوام همین حالا این
یعنی میخوام نمیشه به گردن شدت انرژی،
نه میخوام بگم با احترام به این مسئله که در دغدغه همه سال هاست و الان آقای دکتر مثلا در همین تهران شرکت توزیع نیروی برق یه نقشه منتشر کرد، حالا یه سری شماره ها و رنگ بندی ها و اینها با یه سری از خیابون ها که بعضا تکرار هم میشد، این یه چیستانی بود که باید حل میکردی که چجوری اصلا حل مسئله این که این چجوری مناطقه. حالا خیلی دوستان یه نقشه میتونستن تهران رو بذارن رنگ بندی کنن، نه تهش چند تا دایره بکشن.
اگه بتونه دولت این کسانی که دارن رمز ارز استخراج میکنن که من شنیدم که پیدا کردم خیلی کار سختی،
اصلا مشخص بار شبکه کجا داره میره بالا، این اصلا خیلی ساده
واقعا مردم اینقدر ناراحتی نخواهن داشت. بله برام تشکر کنم از زحمت شما و از برنامه شما.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. رادیو گفتگو رو گوش میکنید و برنامه رویداد پیامک ما 3010-35 162 رابطونی سازمان صدا و سیما، وبسایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. خدمت شما عرض کنم که بحث مصرف صحیح که پیش میاد و واقعا حالا جدا از این که نکاتی که باید عرض کردم کسانی که زی صلاح هستند و مسئولیت به عهده دارن توجه بکنن، ولی واقعا قاعده مصرف هم نکته مهمیه. یه قیاسی شده بود این که الان اتفاقی که داره میفته و میزان مصرف 11,000 مگاوات بالاتر از توان اسمی کل نیروگاه کشور هست. خیلی ساده با دو تا کار 7,000 مگاوات جبران میشه. اگر کولرهای آبی رو دور کند قرار بگیره، با فرض این که کولر سالم هست البته و احیانا در جایی که زیر ذل آفتابه ما سایبون داشته باشیم، اگر رو دور کند قرار بدیم یا اینکه کولرهایی که گازی هستن روی دمای 24-5 درجه تنظیم بشه، 7,000 مگاوات رو جبران خواهیم کرد. چه برسه به اینکه یک لامپ و اینها هم در کنارش خاموش بشه، قطعا همه چراغ‌های ایرانی‌ها روشن خواهد بود.